أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. در عظمت قبله همین بس که مسلمین به عنوان اهل القبله معروفند، همونطوری که به عنوان اهل القرآن معروفند، گرچه شرط صحت صلات واجب استقبال کعبه است و در ردیف سایر شرایط به شمار آمده است، ولی از اهمیت خاصی برخوردار است که نشانه یک ملت همون اهل قبله بودن اونهاست. گاهی میگوین اینا اهل القرآنن، گاهی میگوین اینا اهل القبلن. این نشانه کیان یک دین است. قهرن با سایر شرایط و اجزای عبادی فرق میکنن. این که ملازم فرمایید در مسئله قبله 5 مورد تقریبا با فاصله کوتاه مسئله تکرار شد، کمتر موردی در قرآن کریم به این عظمت برخورد شده است که در یک صفحه مثلا در کنار هم 5 بار مسئله قبله که حتما باید به سمت کعبه رو کنید تکرار شده باشد. چنان این موارد 5 گانه هم برز می رسد. چون مسئله قبله مهم بود، اون قبله قبلی را هم به عنوان یک آزمون مهم اعلام شد. فرمود و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله. ما اگر به مردم حجاز بگوییم شما به سمت بیت المقدس رو بیاورید، این یک آزمون عظیم است، یک امتحان بزرگ است و هر کسی از عهده این امتحان موفقا بیرون نمی آید. چون مسئله قبله مهم است که مسلمین به عنوان اهل القبله معروفند و در یک صفحه تقریبا در کنار هم 5 بار سخن قبله مطرح شد، لذا قرآن کریم می‌فرماید به این که قبله مثل سایر شرایط و اجزا نیست که مسیحی‌ها و یهودی‌ها دست از قبله خودشون بردارن، به قبله شما رو کنن و قبله شما را پذیرن، زیرا پذیرش قبله شما به منزله پذیرش از دین شماست. گرچه قبله به عنوان شرطی از شرایط نماز ذکر می شود، اما این طور است که لباس مصلی شرایط خاص دارد، قبله هم در حد یک لباس مصلی باشد، این طور نیست. لذا قبلا هم فرمود در آیه 145 که بحثش گذشت، فرمود ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتک، اگر معجزات فراوان هم بیاورید اونها قبله تو را نمیپذیرند، چون پذیرش قبله شما به منزله پذیرش دین شماست و شما به عنوان اهل القبله معروفید. این علامت و نشانه کیان دین شماست. لذا هر معجزه هم که ارائه بدهی اونها نمیپذیرن. و لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم، چون که تو هم هرگز نمیپذیری و نباید بپذیری، زیرا اگر بخواهی قبله اونها را بپذیری یعنی از یک امر منسوخ پیروی کنی، تو هم قبله اونها را نمیپذیری. این تقریبا از یک نظر با اهل کتاب همون حرفی را میزند که با کافران و مشرکان اون حرف را در میون گذاشت در سوره مبارکه جهد، یعنی سوره معروف به کافرون، فرمود قل یا ایها الکافرون لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. این را در مکه به مشرکینی که دینشون وثنیت و بت پرستی بود بیان کرد. فرمود شما هم نمیپذیرید، من هم که نباید بپذیرم. الان به اهل کتاب همون حرفی را میزند که در مکه با مشرکان همین گذاشت. فرمود شما که نمیپذیرید، من هم که نباید بپذیرم. الان به اهل کتاب میفرماید به این که به ما انت به تاب این قبلته هم، تو که نباید از قبله اونها اطاعت کنی و تابع قبله اونها باشی. اونها هم که رو تعصبی که دارن، لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیتین ما تبعوا قبلتک، چون پذیرش قبله به منزله پذیرش اصل دینه. لذا فرمود به این که عده‌ای از اهل کتاب با این که میدانه این حقیقت نمیپذیرن، چه این که با این که رسالت تو را کاملا میشناسن نمیپذیرن. مسائل جزئی را احیانا ممکن است تن در بدن و اونچنان عناد نورزن، اما اون چی که مربوط به اصل اسلام است هرگز نمیپذیرن. قبله از این قبیل است. لذا فرمود ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیتین ما تبعوا قبلتک. بعد هم فرمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم، همونطوری که رسالت پیغمبر را نمیپذیرن قبله را هم نمیپذیرن. چون قبله گرچه جزء فروع دین به شمار میآید، جزء شرایط نماز است و امثال نماز، ولی نشانه کیان دین است مثل رسالت پیغمبر. لذا فرمود به این که رسالت تو هم برای اینها مسلم است و تو را هم به خوبی میشناسن اما ایمان نمی آورن. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم، وجود مبارک پیغمبر را اونطور میشناسن که پسرشون رو میشناسن. یعنی در شناخت اونها مزیر شناخت حسی شکی نیست، همونطوری که پدر پسر خود را میشناسد به طور حسی میشناسد، اونم وجود مبارک پیغمبر را اینچنین میشناسن. برای اینکه همه خصوصیات حضرت در کتاب آسمانی اونها آمده. در سوره انعام فرمود به اینکه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. نمی شود گفت به اینکه این یعرفونه به کتاب برمیگردد، یعنی قرآن را یا اسلام را به مانند آن. برای اینکه تشبیه که فرمود اینها همون طوری که پسرشون رو میشناسن این رو میشناسن، معلوم میشود این ضمیر به رسول برمیگردد. یعنی رسول خدا را اونچنان میشناسن که پسرشون رو میشناسن، نه اینکه دین خدا را اونطور میشناسن یا قرآن را اونطور میشناسن یا وحی را اونطور میشناسن که پسرشون رو میشناسن، وگرنه اون تنظیر معقول و محسوس است. اما این تنظیر محسوس و محسوس است. و سر اینکه وجود مبارک پیغمبر رو میشناسن آن است که در کتاب آسمانی اینا به خوبی نام مبارک حضرت آمده، خصوصیت های شخصی حضرت آمده و سیره شخصیت او هم آمده. در سوره مبارک اعراف آیه 157 این چنین فرمود الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف. فرمود اینها خصوصیات پیغمبر را در تورات یافتند، نحوه برنامه ریزی حضرت در کتابشون آمده، مشخصاتش آمده. لذا حضرت همونطوری که پسرشون یا برادرشون رو میشناسن همونطور حضرت رو میشناسن، اما ایمان نمی آورن برای تعصب و هوای جاهلی. فرمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم، منتها بعضی ایمان می آورن بعضی ایمان نمی آورن. اما اونا که ایمان نمی آورن در باره اونها فرمود لئن فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. اینطور نیست که همه انکار کنن، گروهی از اینها انکار میکنن، چون در باره اهل کتاب فرمود همه یکسان نیستن. در سوره مبارکه آل عمران آیه 113 هم که وقتی هم بحثش گذشت فرمود همه اهل کتاب یکسان نیستن. لیسو سواهن من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون یؤمنون بالله و الیوم الاخر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. پس بعضی از اهل کتاب از تعصب مسونن و ایمان می آورن، اما این فریقا من هم لیکتمون الحق و هم یعلمون. پس این چی نیست که همه اهل کتاب گرفتار تعصب باشن. به قرآن کریم هم حکم هر کسی را و هر قومی را به حساب همون شخص و قوم ذکر می کند. لذا در سوره آل عمران فرمود اهل کتاب همه اونها یکسان نیستن، بعضی مؤمنن، به خدا و قیامت ایمان می آورن. در همین آیه محل بحث سوره بقره فرمود بعضی از اهل کتابن که گرفتار کتمانن، با اینکه حق برای اونها روشن شد نمی پذیرن. و این فریقا من هم لیکتمون الحق و هم یعلمون. این کتمان هم بر اساس جاهلیت ایمان. اونگاه فرمود الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. گاهی می فرماید علم از طرف خدا آمده، گاهی می فرماید حق از طرف خدا آمده. چون این علم علم حقیقی است، علمی نیست که تو به او رسیده باشی بشود علم حصولی و کسبی، بلکه علمی است که نصیب تو شد به تو رسید میشود علم شهودی و وعی. گاهی تعبیر می کند فرماید که ولئن تبعت اهواهم من بعد ما جاءك من العلم، یعنی علمی که بعدن به تو رسیده است، بعد از این علم اگر بخواهی تابع هوای اونها باشی میشوی ظالم، چون بینش اونها بینش هواپرست است، پیروی هواپرستان ظلم. در این زمینه فرمود بعد از علمی که نصیب تو شد، معلوم میشود این علمی است که میآید، نه علمی است که انسان او را فراهم میکند. نظیر علوم کسبی نیست که انسان به سراغش برود، این وحی الهی است که نازل می شود. فرمود من بعد ما جا اکا من العلم، علمی که نصیب تو شد، علمی که پیش تو آمد، نه علمی که تو پیش او رفتی. انسان‌های عادی درس می خوانند، پیش علم می روند، عالم می شوند، ولی انبیا علم به سراغ اونها می آید. لذا از این حق گاهی به عنوان ما جا اکا من العلم یاد می کنند، گاهی به عنوان الحق و من ربک یاد می کند، تا حضرت را تثبیت کند و پیروان حضرت را هم تحکیم کند. البته همه نعم از خداست، ما بکن من نعمتن فمن الله. اما وقتی بررسی می شود علمهای عادی با علمهای انبیا، این چین است که عادت بران است اگر کسی رنج ببرد از این علوم عادی استفاده می کند، اما عادت بر این نیست و ممکن نیست کسی رنج ببرد، کوشش کند، زحمت بکشد، نبوت به چنگ بیاورد. نبوت و رسالت موهبت الهی است که الله اعلم حیث یجعل رسالته. فرمود الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اونگاه برای اینکه هم گذشته را به آینده مرتبط کند، هم مسئله قبله را برای بار چهارم و پنجم تثبیت کند، و هم رسول خدا و مسلمین را در مسئله قبله متسلب تر کند، فرمود ولکلن وجهتون هاوه مولی ها. هر کسی یه خط مشی را انتخاب میکنه، انتخاب خط مش بهده خود انسانه. هر کسی یک جهتی داره، انتخاب جهت بهده انسان است، اما اون کسی که انسان را در جهت میبرد خداست. فرمود شما راه را انتخاب بکن، ما کاری به انتخاب تو نداریم، فقط کاری که داریم راه خیر و شر را بیان بکنیم، راه بهشت و جهنم را بیان بکنیم. قول الحق فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ما راه را نشان میدیم، انا هدیناه النجدین. هر کس هر راهی را بخواهد انتخاب بکند ما وسیله در اختیارش میذاریم. این چنین نیست که اگه کسی راه خوب را انتخاب کرد خدا وسیله ندهد، یا راه بد را انتخاب کرد خدا وسیله ندهد، این چنین نیست. فرمود انتخاب راه به عهده شماست، اما تهیه وسائل و تدارکات مال ما. ما به عنوان آزمون هم به بدان امکانات میدیم هم به خوبا. در سوره مبارکه اسراء فرمود کلن نمدو ها اولای و ها اولای. فرمود همه را ما مدد میکنیم، ما هیچ کسی را به اجبار وادار انتخاب راه نمی کنیم، و راه هیچ کسی را هم نمیبندیم. کلن نمدو، یعنی بعد از اینکه فرمود مردم دو قسمن، بعضی اهل دنیاین، بعضی اهل آخرتن، بعضی یرید و حرس دنیا، بعضی یرید و حرس آخره، بعضی آجله میطلبن، بعضی آخرت میطلبن، اونگاه به عنوان اصل کلی فرمود، فرمود کلن نمدو، یعنی کل واحد من الفریقین را ما مدد میکنیم. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه، هم بدان را هم نیکان را. و ما کان عطا و ربی که محضور است. این چه این نیست که اگر کسی راه خوب را تیکست امکانات و تدارکات برای او فراهم نکنیم، برای بدان تدارک فراهم کنیم. او بالعکس، این چنین نیست. هر کسی در این عالم هر راهی را انتخاب بکند، ما وسیلش فراهم میکنیم تا آزاد باشد، هم در انتخاب را هم در طی را. نه تنها وسیلش فراهم میکنیم، کارش را هم آسان میکنیم. ثم السبیل یسره، هم شما راه را انتخاب بکنیم، بقیه آسان کردنش به عهده ماست. ما کارمون تسهیل راه هست و تعیین راه، اما انتخاب راه به عهده شماست. ما راه را مشخص میکنیم، راه جهنم کدام است، راه بهش کدام. اگر کسی خواست جهنم برود، راه جهنم رفتنش هم ما فراهم میکنیم، با آسانی جهنم میرود. خواست بهش برود، راه بهش رفتن را نشانش بدیم، تدارکات را هم فراهم میکنیم که با آسانی بهش برود. این اصل کلی را بیان کرد که ثم السبیل یسره، بعد این سبیل را و تیسیر سبیل را هم باز کرد. فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. میبینید بعضی ها در انجام کارهای خیر خیلی موفقن، با آسانی کار خیر انجام میدن، انجام کارهای خیر برای اونا سهل است. اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا. بعضی ها مثل آب خوردن گناه میکنن، خیلی آسانه برایشون گناه کردن. بعضی ها مثل آب خوردن نماز شب میخوانن، خیلی آسانه برایشون. تا راه را انسان چگونه انتخاب بکند و چیجور راه را طی کند. فرمود اگر کسی به راه افتاد، ما بقیه را آسان میکنیم. بعضی خیلی سهل المعونه کارهای واجب، کارهای مستحب، خیرات، مبرات انجام میدن. بعضی خیلی سهل المعونه به طرف معاصی قدم برمیدارن. فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره للیسرا، و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا. اونهایی که برای یسرا مشخصن، اونها انبیاین و خدای سبحان اونها را اسوه انسانها قرار داد. موسی کریم عرض کرد یسر لی امری، خدای سبحان به پیغمبر فرمود نویسر و کل الیسرا. اینها را مشخص کرد، به عنوان اسوه معین کرد. به ما فرمود جهت را انتخاب بکن، اون زمامدار شما را میبرد. شما جهت را انتخاب بکن، هدفت مشخص باشد که کجایی هستی، به کدام سمت میخواهی بروی. مولی خدا لکلن وجهتون، اما خدا مولی. انتخاب جهت به عهده انسان است. درباره تبهکارانی که پیرو شیطانن، فمود کتب علیه انه من تولا فانه یذله یهدیه الى عذاب سعیر. فرمود کسی که به دنبال شیطنت شیاطین است، مأموران ما زمام او را میگیرد، اینقدر میکشند تا به جهنم ببرند. اگر کسی راه را انتخاب کرد، وسیله رفتن فراوان است. این چنین نیست که وسیله رفتن فقط به طرف بهشت باشد. مثل کسی که در روز جمعه هم وسیله نماز جمعه برای او هست، هم وسیله مراکز فساد. هر راهی را خواست انتخاب بکند وسیله هست. فرمود لکلن وجهتون، این گاهی واو تا عوض یکی جمع می شود، مثل وعده، وصله. گاهی نه، اون واو را بر می دارن، اون تا به جای واو محذوف است، مثل سله، عده و امثال ذلک. جهت از این قبیل است، وجهه از اون قبیل. علایال فرمود هر کس یک راهی دارد، جهتی در پیش دارد، جهت را انتخاب بکنه. ما مولی هستیم، او در تحت ولایت ما. راه خوب را انتخاب کرد، فرشتگان ما، مأموران ما او را به خوبی به مقصد می رسانند. راه بد را انتخاب کرد، شیاطین انس و جن که مظهر مزلن و مأموران ما هستن، مثل کلب معلم نظیر سگهای تربیت شده که موظفن چرا بگیرن و چرا نگیرن، او را به سراغش می روند تا جهنم او را هم هدایت می کنند. پس لکلن وجهتون خب مولی ها، خب همینطور تعیین تکلیف نکرده به ما اعلام خطر کرد، فهمود نه لکلن وجهتون، اما شما بکوشید پس سبق الخیرات، بکوشید راه های بد رو ترک کنید، راه های خوب را شناسایی کنید، هر جا خیر است، در هر جا هستید، در هر کسوتی هستید، راه خیر باز است. لذا الخیرات به عنوان جمع محله و الفلام ذکر. هیچ کسی ممکن نیست در یک رشته باشد بگوید اینجا جای خیر نیست. هر کسی در هر رشته، در هر پیشه و شغلی که دارد، راه خیر به چهره او باز است. البته بعضی بیشتر بعضی کمتر. فرمود انتخاب راه به عهده شماست، اما فاستبقوا الخیرات، راه‌های خیر فراوان کم نیست و شما نه تنها راه خیر را شناسایی کنید، نه تنها سالک راه خیر باشید، نه تنها این راه را با سرعت ادامه بدید، بلکه بکوشید در کارهای خیر برنده بشید، سبقت بگیرید که سبق ببرید. این همت قرآن است. در عین حال که هشدار داد و اعلام خطر کرد، فرمود راه‌های خیر فراوان است، استباق کنید، سبقت بگیرید تا سبق، یعنی اون جایزه‌ای که به برنده ها میدن نصیب شما بشود، استباق کنید، اخذ سبق کنید، سبقت بگیرید، جلو بیفتید تا سبقه و سبق که جایزه است نصیب شما بشود. خب جایزه‌ای که به انسان میدن چیست؟ خیر است، خیرات جایزه است، فضیلت جایزه است، تقوا جایزه است، عدالت جایزه است. بکوشید که عدل را جایزه بدن، بکوشید که تقوا را جایزه بدن. پس این چنین نیست که فقط راه خیر را شناسایی کنید و نروید، یا اون چنان نیست که در طی این راه آرام آرام قدم بردارید، چون اگر کسی بخواهد سبقت بگیرد، جلو بیفتد، جایزه بگیرد، باید بدود. سرعت تازه زمینه است برای سبقت. در خیلی از موارد میگن سرعت نگیرید، برای اینکه جا جای تزاحم هست. شما در مسائل مادی، در مقامهای مادی، در پستهای مادی دیدید همه رهبران دین دستور میدن که یه قدری دقیق باشید، یه قدری رعایت کنید، خیلی نتازید. حسد هست، مشکلات هست، رهزنها فراوانن، گفتن آرام برید. اما در مسائل معنوی گفتن وقتی وارد این بیابان شدید تا توانستید بدوید، چون جو مزاحمت نیست، همه دارن میدون. در این راه انبیا هستن، اولیا هستن، شهدا هستن، صدیقین هستن و حسن اولئک رفیقا، کسی مزاحم کسی نیست، جای حسد نیست. اون که جلو رفت میگه خدایا توفیق بده اونا که نرسیدن بیان، اونا که دنبالن میگن خدایا اینا که جلو رفتن توفیق بده بهتر بدون. این خاصیت راه خیر است، چون همه به نفع همه دعا میکنن. این چنین نیست که در راه خیر قدم برداشتن با زحمت همراه باشد، که خوبان که با هم معارض نیستن. خوبان همونهایی هستن که حرفشون این است ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، همونهایی هستن که خدا درباره اینها فرمود وقتی که بهش رفتن کسانی هستن که نزعنا ما فی صدورهم من غل. لذا خدای سبحان دستور سرعت میدهد تا حدی که سبقت بگیریم، و سبقت گرفتن در فضائل نه تنها بد نیست، خوبم هست، تو انسان متواضع را متواضعه تر می کند. اون سبقتی که کبر می آورد بد است، یا اون سبقتی که بر کبر می افزاید بد است، اما اون جلو افتادنی که انسان را خاکسار می کند خوب است. شما در تواضع جلو بیفتی، در تقوا جلو بیفتی. انسان وقتی در تواضع جلو افتاد، سبقت او محبوب است، همه دوستش دارد، چون متواضع تر است، خاکسار تر است، فروتن تر است. لذا فرمود راه خیر را شناسایی کنید، بروید و بدوید و پیشی بگیرید، استباق کنید. و اگر کسی سرعت نگرفت که نمیتواند سبقت بگیرد، لذا گاهی دستور سرعت میدهد، سارعوا الی مغفرت من ربکم، بدوید، سرعت کنید. سرعت صفت حرکت است، برخلاف عجله که صفت متحرک است. عجله صفت متحرک است، سرعت صفت حرکت است و صفت ممدوعی هم هست. فهمود این راه راه بازی، چون راه خیر است و جلوی شما مد البصر باز است و هیچ مزاحمی هم در این راه نیست، چون راه زن شیطان است. شما شیطنت را پشت سر گذاشتی. در اوائل راه این شیطان کمین کرد که بگیرد، گفت لعق ادن لهم صراطک المستقیم. وقتی انسان از عقبه شیطنت گذشت، از این زنجیر بسته گذشت، بقیه راه باز است، شیطان نیست. و همه سالکان هم به نفع هم دعا می کنن، به نفع هم قدم برمی دارن. لذا فرمود لکلن وجهتون خبا مولی ها، خیلی ها دارن می دون. شما به طرف خیر بدوی؟ نه، اگر ما بگویم هو مولی ها میشه تکرار لکل وجهتون، اگر این هو را ما به کل برگردانی میشه تکرار، یعنی هر کسی جهتی دارد که همون شخص را همون راه را میرود. نه، این برای آن است که با آیات دیگر هم مطابق در بیاد و با آیات قبلی که محل بحث است مطابق در بیاد. فرمود که قد نرا تقلب و وجه که فستما فل نولین نکه قبلتن ترزه ها. فرمود ما مولی هستیم، یه قبله خدا پسند به تو خواهیم داد. خود را مولی معرفی کرده است، برای اینکه با آیات دیگر مطابق در بیاد تکرار نشود، با گذشتم سازگار باشد، این هو را به ذات اقدس اله برگردوندیم. پس سبق الخیرات، اونگاه فرمود این سبقت برای آن است که جلو برد، جلو بیفت، و این جلو افتادن هم ممدوح است، هیچ ضرری هم ندارد، نه برای شما نه برای همراهانتون، چون همراهانتون رفقای خوبی هست. و این چنین نیست که اگر کار خیلی از کسی در گوشه و کنار عالم صادر شده است، از زیر پوشش علم نامحدود خدای سبحان به در برود، این طور نیست. همون اینما تکونو یعتی بکم الله جمیع، هر جای عالم باشید خدا شما رو می آورد. این هشداری هم هست که اگر هر راهی رو انتخاب بکنید بالاخره به اونجا برمیگردید. فلکلن وجهتون، هر کسی یک راهی دارد، اما بدانید بالاخره سرانجام این راه ها سوی خداست. اگر راه بد کرد که به جهنم می رود، می گوید ربنا ابصرنا و سمعنا. اگر خوب کرد که در بهشت را به چهرش باز بکنن، سلام علیکم تبتم فدخلوا خالدین. جهنمی ها هم به لقای خدا رفتن، گفتن ربنا ابصرنا و سمعنا، منتها جلال الهی را دیدن. بهشتیان هم به لقای حق رفتن، منتها جمال الهی را دیدن. هیچ انسانی ممکن نیست که خلاصه به خدا بر نگردد. فرمود شما هر جا باشید بیشمایید، اینما تکونو یعطی بکم الله جمیعا، چرا؟ تو ان الله علی کل شیء قدیر. روایاتی در ضمن این جمله مبارکه هست که اینما تکونو یعطی بکم الله جمیعا ناظر به اصحاب از زوجه سلام الله علیه هست. اون اصحابی که گفتن 313 نفر اگر واجد شرایط بودن حضرت ظهور میکنند، این 313 تن در هر گوشه عالم باشند، خدای سبحان اینها را جمع میکند تا حضرت بتواند حکومت جهان شمولش تشکیل بدهد. 313 یار و یاوری که حد اقلش مثل امامند، ولی اصلی هم چه افرادی میخواد که بتواند دنیا را اصلاح کنند، نه تنها یه منطقه را. اگر اصحاب این چنین پیدا کردند، اون وقت ظهور میکند حضرت. روایات فراوانی البته از باب تطبیق است نه تفسیر، منافاتی هم ندارد که اون معنای اول به اون وسعتش باشه، این معانی تطبیقی هم محفوظ بماند. فرمود اینما تکونو یعطی بکم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر. برای اهمیت مسئله قبله تا کنون دو بار تکرار شد، سه بار الان ذکر می شود. همون آیه 144 ملاحظه فرمودید که دو بار خدای سبحان مسئله قبله را مطرح کرد. فرمود قد نرا تقلب و وجهی که فستما فرنولین نکه قبلتن تلواها فول وجه که شطر المسجد الحرام. این رو پیغمبر فرمود. بعد به مسلمین علاهده خطاب کرد، فرمود و حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره. باز در آیهی که در پیش داریم، یعنی آیه 149 به بعد، سه بار همین مطلب را بازگو میکند. میفرمد من حیث خرجتر فول وجه که شطر المسجد الحرام. آیه بعد میفرماد زمن حیث خرجته فول وجه که شطر المسجد الحرام، این بار چهارم، و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره، این بار پنجم. یعنی اگر مسافرت هم کردید، به بیت المقدس هم رفتید، در درون بیت المقدس هم خواستید نماز بخونید، رو به کعبه کنید. این و حیث خرجته و حیث ما کنتم، یعنی اگر به طرف شام هم مسافرت کردید، به قسمت شمال غربی هم مسافرت کردید، بیت المقدس هم رفتید، باز به سمت کعبه نماز بخونید، برای اینکه انه للحق من ربک، این دیگه قابل نفس نیست. اصرار دارد هر جا رفتی و هر جا مسافرت کردی، در حضر و در سفر، در دور و نزدیک، و حیث ما کنتو و حیث خرجته، اگرم به شام رفتی، اگرم بیت المقدس رفتی، باید به طرف کعبه نماز بخونی. الحمدلله رب العالمین.